ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده های محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه که تا ساعت 10 ادامه می‌یابد می‌شنوید که هیئت حقیقت‌یاب در مورد کشته شدن کارگران افغان در امتداد مرز با ایران نتایج ابتدایی یافته‌هایش را اعلام کرد. گزارش‌های دیگر نیز برایتان داریم، برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که توافقنامه سیاسی به زودی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا خواهد شد. مقام ها در ولایت های جنوب شرق میگویند که ده ها تن از طالبان در عملیات ها کشته و زخمی شدند و رئیس جمهوری امریکا سرمفتش وزارت امور خارجه این کشور را از کار اخراج کرد. مشروع خبرها. دفتر رئیس جمهور افغانستان میگوید به زودی توافقنامه سیاسی بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا خواهد شد. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در یک بیانیه ارسالی به رسانه ها تاریخ امضای توافقنامه را مشخص نکرد، اما گفت روی موضوع مهم سیاسی توافق شده است.
به خاطر حل چالش های سیاسی موجود، حکومت افغانستان تلاش های زیادی را انجام داده و ما پیشرفت های نیز در این قسمت داشتیم. قرار است که توافق سیاسی به زودی به امضا برسه.
در این حال هواداران تیم عبدالله عبدالله گفتند قرار است توافقنامه سیاسی با ارگ تا پایان این هفته امضا شود. تیم آقای عبدالله همچنان گفته این توافق عمدتاً مربوط به مشارکت سیاسی آنها در قدرت است، اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان تا هنوز جزئیات مربوط به این توافق احتمالی را ارائه نکرده است. مقامات در ولایت جنوب شرق افغانستان میگویند بیش از 150 جنگجوی طالب در نتیجه عملیات هوایی و زمینی در ولایت پکتیا و پکتیکا کشته و زخمی شدند. ایمل محمد سخنگوی قول اردوی 203 تندر در پکتیا دیروز به رسانه ها گفت عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در این ولایت شدت یافته است. او میگوید در 24 ساعت گذشته 155 طالب در ولایت پکتیا و پکتیکا کشته و زخمی شدند. در مناطق احمد آباد، مچلغو، زرمت، دندپتان، جانیخیل و زازه ولایت پکتیا 37 طالب کشته شدند. در ولایت پکتیکا نیز 47 طالب کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. در هفته گذشته رئیس جمهور افغانستان پس از حملات مرگبار در کابل و ننگرهار اعلام کرد که نیروهای امنیتی حالت تهاجمی را اختیار کنند. طالبان نیز تهدید کردند که جنگ‌ها را شدت می‌دهند. مقامات محلی لوگر میگویند طالبان بر یک پوسته امنیتی در نزدیک معدن مس عینک حمله کرده 8 عسکر افغان را کشته و 7 تن دیگر را زخمی کردند. دیدار احمد لونگ سخنگوی والی لوگر دیروز به رادیو آزادی گفت با نزدیک شدن نیروهای کمکی به منطقه وسیله نقلیه حامل آنها با یک ماین کنار سرک برخورد کرد. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. این نخستین بار نیست که طالبان بر معدن مس عینک در لوگر حمله میکنند. در گذشته نیز در نتیجه حملات آنها به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد شده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استیف لینک سرمفتش وزارت امور خارجه این کشور را از کار اخراج کرد. گفته می شود لینک در مورد مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا تحقیق می کند. دونالد ترامپ در یک نامه به کنگره این کشور گفته است بالای استیف لینک دیگر اعتماد کامل ندارد و او در ظرف 30 روز از کار برکنار می شود. دموکرات ها می گویند برکناری لینک به مثابه بخشی از عمل متقابل در برابر آغاز تحقیقات در مورد مایک پامپیو در زمینه شک سوء استفاده از قدرت صورت گرفته است. الیوت انگل دموکرات و رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفته است برکناری استیف لینک یک اقدام ظالمانه رئیس جمهور است که تلاش میکند مایک پامپیو یکی از وفادارترین هوادارانش را از پاسخگویی حفظ کند. برای دومین آخر هفته صدها شهروند جرمنی بر ضد محدودیت‌های وضع شده توسط دولت برای مهار ساختن همگیری ویروس کرونا اعتراضات را برپا کردند. تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در جرمنی در مقایسه با بسیاری از همسایگانش کمتر بوده و برخی از محدودیت‌های وضع شده نیز کاهش یافته است. اما اعتراضات بر ضد محدودیت‌های وضع شده دیروز در شهر برلین پایتخت جرمنی صورت گرفت و صدها در آن شرکت کردند. حدود 1000 افسر پلیس در شهر برلین از تظاهرات نظارت می‌کردند تا تدابیر ایمنی به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا توسط تظاهرکنندگان رعایت شود. در شهر جنوبی منشن سازماندهندگان اعتراضات برای حدود 10000 تن تقاضای اجازه راهپیمایی را کرده بودند، اما مقام‌های محلی برای 1000 تن اجازه راهپیمایی را دادند تا فاصله اجتماعی در جریان راهپیمایی رعایت شود. باشد. و رئیس پارلمان اوکراین میگوید تلاش ها برای بازگشت کنترل شبه جزیره کریمیا به کیف بخش از یک روند کند و دشوار است. دیمیترو روزومکوف رئیس پارلمان اوکراین در یک مصاحبه اختصاصی با بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که دیروز نشر شد گفت او میگوید این یک روند دشوار و کند است، اما در این حال نمیتوانیم این موضوع را از دستور کار خارج کنیم، نمیتوانیم از آن دست بکشیم. برای حل و فصل آن به شیوه ها و در سطوح مختلف تلاش میکنیم. به گفته روزومکوف، اوکراین برای حل مسئله کریمیا مصمم است. مسکو در سال 2014 میلادی بعد از اشغال مناطق استراتژیک بحیره سیاه شبه جزیره کریمیا را با قلمرو خود ملحق ساخت و با حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین آغاز کرد. تا اکنون در اثر منازعه در شرق اوکراین حدود 13000 تن کشته شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سلام، من نسیم شفق میزبان و رامین کاکر همکار بخش تکنیکی را بپذیرید. این هم فهرست کاملتر مطالب این برنامه. هیئت حقیقتیاب در مورد کشته شدن کارگران افغان در امتداد مرز با ایران نتایج ابتدایی یافته‌هایش را اعلام کرد. شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را به همکاری با داعش متهم می‌کند. سرپرست وزارت داخله افغانستان می‌گوید که طالبان بدون اعلام عملیات بهاریشان را آغاز کرده و جنگ را شدت بخشیدند.
بدبختانه طالبان بعد از هفته کاهش خشونت‌ها عملیات خود را ادامه دادند و بالاخره به اواخر بدون از اینکه اعلان کنند اما عملیات خود تابستانی خود آغاز کردند.
گزارش های دیگر نیز برایتان داریم. در نیم ساعت دوم دو برنامه هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست هم برایتان پخش می شود. با رادیو آزادی باشید. این هم گزارش اول این برنامه. هیئت تحقیق در مورد کشته شدن کارگران افغان در امتداد سرحد با ایران نتایج ابتدایی یافته های خود را اعلام کرد. دریافت های ابتدایی این هیئت نشان می دهد که 12 کارگر افغان بعد از خشونت در برابر آنها کشته و 17 تن دیگر تا هنوز هم مفقود الاثرند. این هیئت دیروز جزئیات تحقیقات جاری در مورد این رویداد را از طریق ویدیو کنفرانس با رئیس جمهوری و سایر مقام های ارشد افغانستان شریک کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
هیئت تعیین شده برای تحقیقات در مورد خشونت‌های اخیر نیروهای سرحدی ایران در برابر کارگران افغان میگوید همه اسناد، مدارک، فیلم‌ها و عکس‌های مربوط به این رویداد از لحاظ فنی، حرفوی و قانونی ارزیابی شده و در اختیار مقامات ایرانی قرار داده شده است. این هیئت نتایج ابتدایی تحقیقات خود را روز شنبه 16 می از طریق کنفرانس ویدیویی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و شماری از مقامات ارشد افغانستان شریک ساخت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول حمید طهماسی رئیس این هیئت گفته شده که از جمله 46 کارگر افغان 12 تن آنها کشته شدند. به گفته آقای طهماسی 17 تن دیگر تا هنوز هم مفقود الاثرند و 17 تن نیز نجات داده شدند. همه قربانیان این رویداد باشندگان ولایات هرات و فاریاب خوانده شدند. بر اساس اعلامیه ملاقات‌های هیئت تحقیقات با مقامات ایرانی ادامه دارد. محمد اشرفغنی رئیس جمهور افغانستان بعد از شنیدن گزارش اولیه این هیئت گفته است حکومت وی شرایط سفر به ایران را اصولی تر و قانونی تر خواهد ساخت و امیدوار است چنین حوادث دیگر اتفاق نیفتد. حمید طهماسی رئیس این هیئت گفته است زمانی که تحقیقات در مورد این رویداد تکمیل شود گزارش کامل آن به شورای امنیت ملی و قصر ریاست جمهوری افغانستان سپرده خواهد شد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول قربانیان این رویداد و خانواده هایشان گفته شده که آنها خواستار تحقیقات همه‌جانبه در مورد این رویداد و برخورد قانونی محکمه بین المللی با عاملان آن هستند. حدود دو هفته قبل گزارش ها در مورد خشونت نیروهای سرحدی ایران با کارگران افغان و انداختن آنها به دریای هریرود نشر شد. این افغان ها می خواستند به طور قاچاقی برای کار به ایران بروند. زمانی که اجساد قربانیان این رویداد به هرات رسید، رسانه‌های ملی و بین المللی به شمول رادیو آزادی با قربانیان این رویداد و خانواده‌های آنها صحبت کردند که باعث اتخاذ موقف شدید حکومت افغانستان در قبال این رویداد شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان این خشونت‌ها را وحشیانه خواند و از تحقیقات همه‌جانبه در مورد این رویداد اطمینان داد. ریاست جمهوری افغانستان همچنان به کمک مالی برای قربانیان این رویداد و خانواده های آن تعهد کرده و به گفته مقامات ولایت هرات قباله یک نمره زمین به خانواده های قربانیان سپرده شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را به همکاری با داعش متهم می کند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت طالبان همواره از استراتژی داعش استقبال کرده و هیچ گاه فعالیت را بر ضد یکدیگر انجام ندادند، چیزی که طالبان آن را رد می کند. این در حالی است که اخیرا انجام حملات خونین در مناطق مختلف این کشور تلفات را به افراد ملکی وارد کرده است. جاوید حسنزاده در این باره گزارش می دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان می گوید داعش بیشتر در مناطق فعالیت می کند که از سوی طالبان نام شدند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت طالبان همواره از استراتژی داعش استقبال کرده و مستقیما این گروه را در انجام حملات کمک کرده است.
طالبان همیشه از استراتژی و فعالیت‌های داعش استقبال کرده و داعش در آن مناطق فعالیت داشته که از سوی طالبان نامن شده است. حملاتی که از سوی طالبان در گذشته انجام شده و معلوماتی که ما داریم با اساسشان گفته می توانیم که طالبان داعش را در حملاتشان کمک کرده و روابط منظم دارند.
آقای فیصل می گوید طالبان و داعش مشترکاً فعالیت کرده و در برابر سلحمان ایجاد می کنند. اما از سوی دیگر زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در تیوترش نوشته است با اساس ارزیابی اخیر امریکا حملات اخیر در کابل و ننگرهار کار جنگجویان گروه داعش بوده است. آقای خلیزاد هشدار داده است که افغان ها باید بجای بدام افتیدن داعش و یا ایجاد تاخیر و مانع در برابر صلح با هم متحد شوند تا این تهدید را شکست داده و از فرصت صلح استفاده کنند. اما حکومت افغانستان میگوید طالبان با عملی نکردن توافقنامه صلح و افزایش خشونت ها این پروسه را با شکست روبرو کرده است. این در حالی است که هفته گذشته یک هفته خونین در افغانستان بوده و ده‌ها تن در اثر حملات مختلف در ولایت‌های کابل، ننگرهار، لغمان و پکتیا قربانی شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی رابط طالبان با داعش را رد کرده و میگوید رهبران بلندپای داعش در بازداشت و نزد حکومت افغانستان قرار دارد. از سوی دیگر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان در هفته گذشته حملاتی را در اکثر ولایت‌ها انجام دادند که نزدیک به 100 غیر نظامی را کشته و بیشتر از 200 تن دیگر را زخمی کردند.
طالبان در هفته گذشته حملات خود را در 21 ولایت انجام دادند که در اثر این حملات 79 غیر نظامی کشته و 218 تن دیگر زخمی شدند.
نیروهای افغان پس از امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان در حالت دفاعی قرار داشتند و طالبان نیز گفته بودند تنها در مناطق عملات میکنند که برایشان تهدید وجود دارد. اما هفته گذشته زمانی که حملات پیهم مصالحانه بر کابل و ولایت صورت گرفت، رئیس جمهور غنی در واکنش به این حملات به نیروهای امنیتی افغان دستور داد که از حالت دفاعی به حالت تعرضی درآیند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید که طالبان بدون اعلام عملیاتشان را آغاز کرده. مصاحبه با سرپرست وزارت داخله در این مورد تا دقایق دیگر، اما حالا یک موضوع جهانی را پخش میکنیم. هزاران تن در شهر ساریوا پایتخت بوسنیا دیروز بر ضد مراسم اعتراض کردند که به حمایت از طرفداران کروشیایی آلمان نازی در جنگ دوم جهانی برگزار شده بود. معمولا این مراسم مذهبی همساله در شهر بلبورگ در جنوب اتریش دایر می شود، اما امسال تدویر آن در اتریش به دلیل همگیری ویروس کرونا لغو شد. اما کلیساهای کاتولیک بوسنیا هرزگوینا و کروشیا با وصف محدودیت ها به خاطر همگیری ویروس کرونا امسال این مراسم را برگزار کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این باره.
هزاران تن دیروز 16 می در شهر سرایو و پایتخت بوسنیا بر ضد مراسم مذهبی اعتراض کردند که به حمایت از طرفداران کرواشیایی آلمان نازی و افراد ملکی کشته شده توسط پارتیزان‌های کمونیست در ختم جنگ دوم جهانی برگزار شده بود. کلیساهای کاتولیک بوسنیا هرزگوینیا و کرواشیا 16 می با وصف محدودیت گسترده وضع شده این مراسم مذهبی را به حمایت از طرفداران کرواشیایی آلمان نازی در کلیسای جامع شهر سرایوا برگزار کرده بودند و به دلیل همگیری ویروس کرونا صرف برای 20 تن اجازه داده شده بود که در این مراسم مذهبی اشتراک کنند. فقط در فاصله چند صد متر از این کلیسا هزاران تن بر ضد این مراسم اعتراضات گسترده را برپا کرده، جاده ها را برای ترافیک مسدود ساخته بودند. معمولا مراسم مذهبی برای حمایت از طرفداران آلمان نازی در جنگ دوم جهانی همساله در ماه می در شهر بلیبورگ در جنوب اتریش دایر می شود، ولی امسال تدبیر آن در اتریش به دلیل همگیری ویروس کرونا لغو شد. اما کلیساهای کاتولیک بوسنیا هرزگوینیا و کرواشیا پا پیش گذاشته و این مراسم مذهبی را برگزار کردند. وینکو پولیچ، کشیش اعظم بوسنیا و دایر کننده این مراسم، با رد انتقادات گفته است آنها بر روی قربانیان بدون تایید عمل کرده آنها دعا می کنند. سفارت ایالات متحده ای امریکا در بوسنیا از کسانی که مراسم بزرگداشت بلیبورگ را در بوسنیا هرزگوینیا دایر کرده بودند خواسته از تجدید نظرخواهی تاریخ و لفاظی های گذشته نگر خودداری کنند. سفارت اسرائیل در بوسنیا از طریق تویتر نوشته است اسرائیل استوار ایستاده و صدایش را در برابر همه تلاش های تجدید نظرگرایانه تاریخ بلند می کند. دولت مستقل زمان جنگ دوم جهانی کرواشیا یا NDH تحت کنترل جنبش انقلابی اوستاشیا که تحت حمایت نازی‌های جرمنی قرار داشت، بوسنیا و بخش‌های از سربیا را شامل می‌شد. دولت مستقل زمان جنگ کرواشیا یا NDH تحت رهبری جنبش انقلابی اوستاشا صدها هزار سربیایی، یهودی و کرواشیایی ضد نازی‌ها را اذیت، آزار، شکنجه کرده و به قتل رسانیده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، شنونده های محترم رادیو آزادی، شما می توانید تمام مطالبی که در رادیو آزادی پخش می شود را در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و ببینید. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس وبسایت رادیو آزادی است. و حالا سرپرست وزارت داخله افغانستان می گوید که در عملیات تهاجمی نیروهای افغان مرکزهای مهم طالبان هدف قرار داده می شوند. مسعود اندرابی این را در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی دیروز گفت. رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد که از حالت دفاعی بیرون شوند و حالت تهاجمی اختیار کنند. ستار فروغ این مصاحبه را با سرپرست وزارت داخله انجام داده و نخست از آقای اندرابی پرسیده که چرا اوضاع امنیتی در افغانستان به تازگی بدتر شده است.
طبعا توقع ما و مردم افغانستان همی بود که بعد از تفاهم نامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شد که طالبان به صلح تن بیارن و به مراحل بعدی از این توافقنامه بریم و تا باشد که با دوره کاهش خشونت ها که بود و ادامه بیافه و مذاکرات شروع شد و بکنیم به جنگ چندین ساله که هیچ نوع توجه هم نداره پایان بانیم. اما بدبختانه طالبا بعد از هفته کاهش خشونت ها عملات خود ادامه دادن و بالاخره به اواخر بدون از این که اعلان کنن اما عملات خود تابستانی خود آغاز کردن. امروز که ما شما قرار داریم، اگر ما 4 ماه سال قبل که ببینیم و 4 ماه حال را اگر ببینیم، نشان میده که 30% عملات طالبان اضافه یافتن و هیچ نوع تغییرات اونا و یا به تعهداتی که اونا داشتن وفا نکردن و عملات خود ادامه دادن. ما ناگزیر از وضعیت دفاعی کامل در دوران خشکایش خشونت ها داشتیم به وضعیت دفاع فعال بریم و به اواخر ناگزیر با حملات تاریخی خود هم ادامه بدیم.
تشکر. اندرابی صاحب، فکر میکنین که طالبان به موافقت نامه که با ایالات متحده امضا کردن عمل نکردن یا به نظر شما کاستی ها یا نواقص در موافقت نامه هم وجود دارد؟
خب طبعا یکی از بندهای عمده توافق نامه همی بود که طالبان رابطه خود با توریسم بین‌المللی قطع کنند و اقدامات کنند که نماینده قطع از این رابطه باشه. کتابال هم در جنگ و در جبهات این رابطه را ما میبینیم. در اواخر حملات طالبان در بدخشان دادن که داشتن که در اوج رابطه از یا با شبکه‌های توریستی به این یلی واضح بود. همچنان در هلمند یک رابطه تنگاتنگ با القاعده و طالبان دیده میشه و در اواخر در لغمان این رابطه دیده میشه که کل از این بیانگر از این است که طالبان همی متن یا بخش عمده و مهم از این توافقنامه تا بال عمل نکرده. ضمناً دولت افغانستان در پیوند به رهایی زندانی ها اقداماتی داشتند. تا بال 1000 زندانی را ما رها کردیم اما طالبان به آغاز مذاکرات تمایل ندارند، در حالی که ما هیئت مذاکره کننده را هم تعیین کردیم. دیگر بیشتر اگر به نواقص دیگه تفاهم نامه هم نپردازیم، همین چیزی که در او توافق شده بود به او هم طالبان متحد نمانده. در پالی از این که بحث تداوم کاهش خشونت هم در این تفاهم وجود داشت.
اندرابی صاحب، شما پیشتر گفتید که نشانه های از ادامه رابطه میان طالبان و گروه های تروریستی وجود داشته. این نشانه ها مشخصا چی بوده؟
خب در بدخشان واضح هست که در اوج در گردری خوستک ایغورها که به نام ایتیایم یاد میشن، اونا از مشترکن در حمله که طالبا کردن و در جنگ که در اوج بود همکاری داشتن و این معلوم است گرفتاری هایی که صورت میگیره.
بله، شنیدین که مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید که طالبان بدون اعلام عملیات بهاریشان را آغاز کرده و جنگ را شدت بخشیدن.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
و حالا گزارش داریم در مورد تهدید ویروس کرونا. قرنطینه وضع شده در کابل برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به گونه کامل عملی نمی شود. مردم می گویند در ماه مبارک رمضان برای به دست آوردن نان ناگزیر هستند از خانه هایشان بیرون شوند. از سوی هم وزارت صحت عامه می گوید مقررات منع گشت و گذار هنوز هم نافذ است و این وزارت با در نظر داشت وضعیت صحی برای پایان دادن به آن تصمیم خواهد گرفت. در این مورد توجه کنید به این گزارش. فقر، بیکاری، افزایش نفوس و بلند رفتن قیمت مواد اولیه در شهر کابل سبب شده تا مقررات وضع شده قرنطین از سوی حکومت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به صورت درست عملی نشود. هرچند باشنده های کابل می دانند که رعایت قرنطین برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 مؤثر است، اما می گویند مردم با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه هستند. ابراهیم خیل و بهلول ابراهیمی دو تن از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفتند:
خطرش والا که خطر داره، خطر نه. این مردم باز از قرنطینه در نظر می گیرند. چون این مردم هم نیست. من ما خودم غریب هستم، از غریب هم پنجه. که مردم دیگه چطور کنند؟ نفقه اولداری هم فرض سرند.
نه، قرنطین که دوام میکد خوبتر بودک، چرا که قرنطین مرض کمتر شده، اما مردم از مجبوریت و از ناچوری برآمده، چرا که مردم گشنه است. از مجبوریت اونیا میگه که یا از کرونا ما بموریم یا از گشنگی بموریم.
حدود دو ماه پیش حکومت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا قیود منع گشت و گذار را در کابل وضع کرد و بجز مغازه های خوراک فروشی بالای دیگر دکان ها محدودیت وضع شد. این قرنطین در اوایل به همکاری پلیس و دیگر ارگان‌های مربوطه به طور درست عملی می‌شد، اما در این اواخر دیده می‌شود که در نقاط مختلف شهر ازدحام مردم و موترها زیاد شده و بسیاری دکان‌ها در شهر باز شده‌اند. در این حال وزارت صحت عامه با در نظر داشت وضعیت جاری در شهر کابل از مردم می خواهد تا به خاطر حفظ جان خود و خانواده هایشان مقررات وضع شده را رعایت کنند. در غیر آن ویروس کرونا به گفته مقام های این وزارت سبب فاجعه خواهد شد. وحید مجرو معین عرضه خدمات صحی این وزارت می گوید قرنطین هنوز هم نافذ است و پایان دادن به آن به گسترش ویروس کرونا در جامعه مرتبط است.
در قسمت رفع از هنوز هیچ تصمیم رسمی گرفته نشده. وزارت صحت عامه مقرره برداشتن تدریجی قرنطین را آماده ساخته. سه مرحله داره. در مرحله اول 3 ماه وقت نیاز هست، در قدمه دومش 1 سال اول هست و در قدمه سومش و مرحله سومش از 1 سال به بعد هست.
این در حالی است که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 6402 تن می رسد که بیشتر این واقعات در کابل، هرات، کندهار و ننگرهار ثبت شده است. به گفته وزارت صحت عامه تا کنون در شیوع این ویروس کدام کاهش به میان نیامده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
بله، ساعت 9:30 دقیقه. سرخط مهمترین خبرها را هم برایتان پخش میکنیم، اما حالا روزنامه های جهان به کدام مسائل پرداختند؟ فرشتنگاه این روزنامه ها را مرور کرده و از او میشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته که مقام های امریکایی به روز جمعه در تلاش برای نجات روند صلح گروه داعش را مسئول عملات اخیر در افغانستان خواندند. در این عملات ده ها غیر نظامی در شهر کابل و ولسوالی خیبه ننگرهار کشته شدند و پس از آن حکومت افغانستان دستور راه اندازی عملات تهاجمی علیه گروه های جنگجوی مشمول طالبان را صادر کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میپذیرد که روند صلح افغانستان با چالش به همراه است، اما او حکومت افغانستان و گروه طالبان را ترغیب کرده تا از خشونت دست بکشند. در غیران به گفته او تجدید خشونت میتواند توافقنامه صلح میان واشنگتن و طالبان را با تهدید فروپاشی روبرو کند. نیویورک تایمز همچنان با اشاره به اظهارات تازه آقای خلیلزاد گفته است راه حل سیاسی و توافق صلح میان افغان‌ها در حال حاضر یگانه انتخاب واقعی است. خلیلزاد داعش را مسئول عملی روز سه‌شنبه گذشته بر شفاخانه صد بستر در غرب کابل خواند و گفت گروه داعش خواهان برقراری صلح در افغانستان نیست. او همزمان از حکومت افغانستان و طالبان خواست تا برای از بین بردن داعش دست اقدام کنند تا به گفته او روند صلح خدشه‌دار نشود. پس از حمله های روز سه‌شنبه در کابل و مراسم جنازه در ننگرهار، رئیس جمهور افغانستان از نیروهای افغان خواست تا از حالت دفاعی خارج شده و در برابر گروه های شورشی مشمول طالبان حالت تهاجمی را اختیار کنند، اما طالبان دست داشتن در هر دو حمله را رد کردند و اداره رئیس جمهور غنی را ملامت کردند که به گفته این گروه به بهانه عملات می‌خواهد از روند صلح خود را بیرون بکشد. خلیلزاد گفته که طالبان عملاتشان را به گونه کامل در افغانستان متوقف نکردند. این گروه مسئولیت حمله متربم روز پنجشنبه در گردیز مرکز ولایت پکتیا را به عهده گرفت. در این حمله که در نزدیک یک مرکز نظامی صورت گرفت، 5 تن کشته شدند. به گفته خلیلزاد، گروه طالبان از متن توافقنامه 29 فوریه میان واشنگتن و این گروه سرپیچی نکرده است، اما او افزوده که طالبان روح توافقنامه را نقض کردند. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه به نقل از مایکل روبین، عضو انستیتوت آمریکایی انترپرایز، نوشته که تجدید خشونت در افغانستان به روند صلح سایه افگنده است. روزنامه هل هم در مورد عملات روز سه‌شنبه گذشته به شفاخانه در کابل و مراسم جنازه در ننگرهار پرداخته و نوشته است که این عملات وحشت انگیز به اثبات رساندند که جنگ دیگر بحث است. این روزنامه نوشته که افغانستان در حال حاضر در دو جبهه می جنگد، یکی علیه تروریسم و دیگر علیه ویروس همگیر کرونا. روزنامه نوشته که ویروس همگیر کرونا منتظر راه حل سیاسی برای خاتمه جنگ در افغانستان نخواهد بود، اما در ادامه مطلب آمده که افغانستان اکنون بیشتر از هر چیز دیگر برای مبارزه با این ویروس به برقراری آتش بس نیاز دارد. اما گروه طالبان تاکنون درخواست حکومت افغانستان برای برقراری آتش بس را رد کرده است. هل در ادامه به پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا در افغانستان اشاره کرده و نوشته که فقر مردم را هراس افغان نمی سازد، اما گسترش ویروس کرونا می تواند زمینه را مساعد کند تا مردم برای برآورد کردن نیازهای اولیه خانواده های خود مجبور شوند به صف شورشیان مسلح به پیوندند. هل نوشته که گروه های نیرومند تروریستی می توانند به امنیت افغانستان و جهان مشکل ایجاد کنند.
بله، و حالا هم توجه کنید یک بار دیگر به سرخط مهمترین خبرها. دفتر رئیس جمهوری افغانستان میگوید به زودی توافقنامه سیاسی بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا خواهد شد. مقام ها در ولایت جنوب شرق افغانستان میگویند بیش از 150 جنگجوی طالب در نتیجه عملیات هوایی و زمینی در ولایت پکتیا و پکتیکا کشته و زخمی شدند. مقام های محلی لوگر میگویند طالبان بر یک پوسته امنیتی در نزدیک معدن مسینک حمله کرده، 8 عسکر افغان را کشته و 7 تن دیگر را زخمی کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، استیف لینک سرمفتش وزارت امور خارجه این کشور را از کار برکنار کرد. برای دومین آخر هفته صدها شهروند جرمنی بر ضد محدودیت‌های وضع شده توسط دولت برای مهار ساختن همگیر ویروس کرونا اعتراضات را برپا کردند. و رئیس پارلمان اوکراین میگوید تلاش‌ها برای بازگشت کنترل شبه جزیره کریمیا به کیف بخشی از یک روند کند و دشوار است. بله، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنیده می توانید. برنامه های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست هم برای پخش آماده است. من نسیم شفق ساعت 11 باز هم با مطالب تازه در خدمت قرار خواهم گرفت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی موضوعی بحث می کنیم که آیا ترس از ویروس کرونا روی ذهنیت نوجوانان تاثیر مخرب دارد یا خیر. آیا ترس در ذهن نوجوانان باقی میماند و یا هم به مرور زمان از بین میرود؟ و چگونه به نوجوانان بفهمانیم تا در مقابل خطرات ویروس کرونا احتیاط کنند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با استاد پوهان شرف‌الدین عظیمی انجام داده است. اما در آغاز گزارش داریم.
برنامه های رادیو تلویزیون پشت سر هم در مورد ویروس کرونا و آمار مرگ و میر گزارش می دهند و شبکه های اجتماعی را هم وقت دنبال می کنیم پر است از حرف ها و توصیه ها در مورد ویروس کرونا. این حرف ها و سخن ها در مورد این ویروس روی روح و روان هر انسان تأثیر می گذارد و باعث ترس و اضطراب می شود. به عقیده روانشناسان این ترس در ذهنیت کودکان و نوجوانان تا مدت های طولانی باقی می ماند. حبیبه دختر است که 12 سال سن دارد. او می گوید از ویروس کرونا می ترسد تا حدی که وقتی به بستر خواب می رود در مورد این ویروس فکر می کند.
نیشم مادرم چون خبرها را می شنیدن همون کسایی که در مرض کرونا مرده بود و تو در قبرهاشون پلو بود و تو وحشتناک بود که تو با شب در جای خواهم افتم و تو تشویش می کنم می ترسم از کرونا مثل یک بابا هورم ازش می ترسم هیچ کس میمونم یا میمونی رفته نمی تونی بخی از کرونا می ترسم. دیگه وقت که از کلکین پایین کوچه را سهل میکدم از کار خورخونده اگر کایم سوتیری میکدم حالا که سهل میکنم ایت نیستن ایت کس نیست بخی کوچه او میزنه فکر میکنم امی کرونا کس بخی دکو بلاور کل جای گرفته حساسه که در خانه مادر پدرمشون گب میزنن چطور کنیم کرونا سطر است بخی با ترسیدین یکون دفع گریان میگیره بخی.
ویروس کرونا این روزها در دل همه جهانیان وحشت ایجاد کرده است و این ترس باعث امراض روحی و روانی در وجود انسان می شود. حمید پدر چند طفل است. او می گوید والدین نباید در ذهن فرزندانشان ترس ایجاد کنند.
به نظر من ترساندن جوانان و کودکان و اطفال و نوجوان چی از طرف فامیل باشه کار اشتباهی است و باید پیش از اینکه ما به اطفال خود به اعضای فامیل خود یعنی تازه جوان شدن برشان بفهمانیم که ویروس کرونا این گونه خطراتش برشان بگوییم این گونه نترسانیمشان که بیرون نرای بازار نرو کرونا میگیرید یک چیز دست نزن در چیز دست نزن همین خودش یک استرس در وجود یک انسان میاره همین یک ترس که در وجود آمد ولو که هیچ کرونا هم نباشه خود از همین یک مرض بسیار خطرناک است که فکر میکنم دوچارش کشیده از کرونا بدتر است و همین شب و روز فکر همین میباشی که والا مرا کرونا نگیره مرا فامیل ترسانده.
مصروفیت سالم نیز میتواند ترس از کرونا را در جوانان و نوجوانان کاهش دهد. نیلوفر رسولی در یکی از کودکستان‌های شهر کابل معلم است. او میگوید بعضن جوانان را باید ترساند تا در مقابل این ویروس محتاط باشند.
خب نظر به اینکه ویروس کرونا چقدر کشنده و خطرناک است باید مانع شویم تا نوجوانان و یا کودکان از خانه بیرون نرن. خب حالا به هر شکلی که میشه هم میشه که براشون یک اسکیجول ساخت یک تقسیم اوقات ساخت تا نظر به وی روزای کرونایی را سپری بکنن اما بعضی اطفال هستن که نه اسکیجول میفهمن و نه گپا میفهمن که هر قدر برشون توضیح بده مثلا برشون این ویروس و کشنده بودنش و خطرش اصلا مهم نیست. خب از هر طریقی که میشه مثلا باید بعضی کودکا را بترسانیم که اینا اصلا نخواهن بیرون برن اگر حتی اگر خودمون بخوایم که اینا بیرون برن خودشان بترسن و بگن که ما بیرون نمیریم خودشان و همچنان فامیلشان مسئول باشن.
نوید سروری یک تن از جوانان شهر کابل و محصل در یکی از پوهنتون هاست. او میگوید خانواده ها نباید اجازه بدهند تا نوجوانان تصاویری را که باعث ایجاد ترس می شود تماشا کنند آنها را به طریقه درست راهنمایی کنند.
اکثریت جوانایی که دهی شب و روز به حساب دهی شب و روز قرنطین میخوان برن طرف پغمان یا قرغه یا کدام جای دیگه به خاطر چکر یا گودی پران بازی میکنن اصلا کار صحیح نیست و اکثریت کسایی که ماسک نداره یا دیسکش نداره پرسان میکنی که چرا نمیپوشی میگه برو توکل ما به خدا و نه ما را خدا نگاه میکنم. صحیح است توکل خدا به خدا میکنه خدای پاک میگه تو اسباب توکل تجور کو مثلا کل وزارت صحت میگه که ماسک بپوش روزانه دستای تا چندین بار بشوی و در جای پر ازدحام نرو اینی کارا را کو بود ازو باز توکل ته به خدا کو کوم توکل تام صحیح می و این ویدیوایی را که میبینن که به حساب یا به می مریضی دچار شده یا حالت جان کندن میبینن و زود دچار تشویش میشن چون اکثریت امی خود تشویش چیز است که به حساب از این مریضی که سرش نامده زود انسان از بین میبرن.
اطلاع داشتن در مورد ویروس کرونا به هر فرد خیلی ضروری میباشد. سیام زلمی یک تن از باشندگان شهر کابل میگوید باید به مردم به خصوص نوجوانان و جوانان از خطر ویروس کرونا اطلاع رسانی شود.
من زیاد اعلانات را دیده بودم که بسیار جدی جدی میگفتن که کرونا را جدی بگیرن یا مو ویروس کووید 19 را جدی بگیرن. من همین فهمیدم علت جدی گرفتنش یعنی چی، اما بالاخره دلیلش رو پیدا کردم که مردم از خطرات کرونا اطلاع دارن، باز هم نیم کلک خود را که نمیدونم پاک میباشه و یا خیر به خاطر ماندن نسوار یا همان پان به داخل دهن خود میکنن. بیشتر استفاده کنندگانشان هم همین نوجواناست. طرف خانواده ها فهمانده شود اگر نوجوانان از جمله سرکشان باشه باید از یک بار از ویدیوهایی که از جان کندن و یا همو حالت بدی که از افرادی که ویروس کرونا برشان مبتلا شده خیلی نشان داده شود، خطرات اونا رو دیده و شوکه شوند یا یک توجه جدی شود.
الیاس امید متخصص جامعه شناسی میگوید خانواده ها باید به نوجوانان به الفاظ بسیار ساده در مورد خطرات ویروس کرونا معلومات دهند.
ای برای والدین است که اطفال خود یا نوجوانای خود برشان شیوه را پیشنهاد کنند که اونا خانه را ترجیح بدن. ای آگاهی دارم که اطفال نوجوانا مصروف کاغذ پران بازی میشن، مصروف انواع بازی های مثل قدارن، یک چیز عام است. یا نوجوانای خود تشویق کنند تا به اعلانایی که میشه به تلویزیون های مختلف از طرف وزارت صحت برشان اونا را جلب توجه از اونا را بکنن، ایره بسیار ساده بسازه، به الفاظ ساده، به الفاظ بسیار هم فهم بازگو کنن.
ترس از ویروس کرونا روی ذهنیت نوجوانان تأثیرات مخرب دارد یا خیر؟ این ترس در ذهن نوجوانان باقی میماند و یا هم به مرور زمان از بین میرود؟ و چگونه به نوجوانان بفهمانیم تا در مقابل خطرات ویروس کرونا احتیاط کنند؟ در رابطه به همین موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه را با استاد تعلیم و تربیه بوهان شرف‌الدین عظیمی انجام داده که توجه شما را به آن جلب میکنم.
خب استاد، میشه بر ما بگوین که ترس و اضطراب از ویروس کرونا روی ذهنیت جوانان چقدر تاثیرات مخرب داره؟ بعضا گزارش ها نشر میشه از رسانه ها.
متاسفانه تاثیرات بسیار سو منفی داره. اولین ضرر و عیبشی است که خود ترس سبب بیماری میشه، فرار به بار میاره. یعنی ما اگر بترسیم از درمان و از اینا فرار میکنیم. شاید ترس سبب شه که ما تا گاهی اوقات بریم که تست بدیم، مثلا شفاخانه بریم، کنجا شاید دوچار کرونا شویم. اثر درمان را کاهش میده ترس، مقاومت بدن ما را کاهش میده ترس، کنجکاوی افراطی ما را بالا میبره ترس، وقایه نمیشیم و اگر ما بترسیم به یک شکل جلوگیری میشه از زندگی و روزمرگی، هیجانات منفی به بار میاره ترس، قدرت ذهن ما را کاهش میده. یعنی ما در تفکیک خوب و بد مشکل پیدا خواهد کردیم، باورهای منفی هم چنان ایجاد میکنه و بیشتر قربانیان در دنیا و در تاریخ حتی ثابت شده که او افراد و اشخاص بوده که بیشتر میترسیدن، بیشتر حراس داشتن و بیشتر نگران و ترسو بودن به اصطلاح، و از بیماری نه بلکه از ترس به هلاکت رسیدن و به اصطلاح تباه شده و با مشکلات مختلف روبرو شده.
این ترس و اضطرابی که برای نوجوانا ایجاد میشه آیا این به مرور زمان از بین میره و یا اینکه تا یک مدت باقی میمانه؟
ترس در ذهنیت جوانان و نوجوانان باقی میمانه و اینا بیشتر آسیب پذیر هستند. چند دلیل داره این مورد. یکی که ذهن نوجوان تحلیل و تجزیش ضعیف است. قوت و قدرت ذهنی نوجوان کم است و زمانی که نوجوان با تهدید روبرو میشه، با شکست روبرو میشه، با بیماری روبرو میشه، با خطر روبرو میشه، با استرس و استراب روبرو میشه، توانمندیش مثل یک انسان بزرگ نیست که حل مسئله کنه یا مهارتای را که یاد داره با کار ببره و خود نجات بده. در ذهنش حک میشه، به دوامدار به خوابش مسئله ساز است، روابطش میتونه مختل بسازه و پرخاشگریایش ممکن بالا ببره و تخمیناً گفته میشه 500 میلیون جوان و نوجوان و کودک در خانه است و مکاتب رخصت شده. اینا همه برای جوانان و نوجوانان خودش یک مسئله است و یک درد است، به اصطلاح یک ناراحتی است و چی مانده که باز کرونا هم یک جای شو با این مسئله. میتونیم به نوجوانان کمک کنیم که خبرها را نبینه، به تکرار نبینه، خبرای نامعتبر نبینه، خبرای جعلی را نبینه. دوم، خواب خود تنظیم کنه، رژیم غذایی خود تنظیم کنه، یک پلان و برنامه خانوادگی یا قرنطینی به خود بسازه، تفریح خود به هر صورت ادامه بده، اگر مشکل داره کمک بخواد، ترس نداشته باشه، بلکه همکاری و تحلیل و تجزیه بخواد از بزرگان خانواده.
خب استاد، میشه برای ما بگویید که جوان ها و نوجوان ها را به خصوص چیگونه خانواده ها بفهمانند که در قسمت این ویروس محتاط باشن؟
میشه بعض موضوعات را جدی با جوانان صحبت کرد. مثلا بهش گفت که هنوز واکسین و دوا ساخته نشده، باید احتیاط کنی عزیزم، تطبیق و واکسینش هم وقت میخواد، واکسین و دارویی که قرار است اگر تولید شود اونا هم قیمت خواد بود، عوارض جانبی خواد داشت. در اول ما یک شوار بیچاره و فقیر هستیم، این بیماری شوخی نیست، کشنده است. نگرانی اگر داره به جوانان و نوجوانان اونا را کاهش بدیم، اینم برش بگویم که بیماری زود خود نشان نمیده که شما بگوین برو ما برآمدم چیز نشد مرا، یا دست دادم به مردم چیز نشد. گزارشات WHO یا سازمان ملل را که ما تحلیل کردیم اونا را به جوانان توضیح و تشریح بدیم که چوره فقیر بیشتر در خطر است. و نکته دیگه ای که برش گفته شو که ما یک کشور وابسته هستیم، اگر سرحدات و بندرهای کشور ما بسته شو ما با مشکلات غذایی و اینا رو برو خود شدیم. هر خانواده ای که صدای ما را میشنوه به جوان خود قناعت بده، به نوجوان خود قناعت بده، تا به کودکان خود، و این مورد برشان فهمانده شو که واقعا بهتر از همه چیز است و این واقعا در مسئله کرونا ثابت شد که واقعا بهتر از درمان و تداوی است.
دوستای عزیز، برنامه هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من فرید حلیمی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. اوقات خوش داشته باشید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، با آقای محمد یونس مومن معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مورد وضعیت کنونی داد و گرفت تجارتی افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه گفتگو میکنیم و ای که افغانستان از نظر مواد غذایی و در مجموع مواد در چی وضعیت است، چی مشکلاتی است. بسیار تشکر جناب آقای مومن. در نخست اگر بگویید که تجارت ما در حال حاضر با کشورهای همسایه و منطقه در چی وضعیت است؟
سلام عرض خدمت شما و در فرمان محترم در روی تحقیب میکنم. ما فهمید که وضعیت کنونی افغانستان بنابرای که افغانستان دار کنگی بندر بنابرای افغانستان مالای تجارتی وارد کشور میشه که در مورد منگفت رسندن که مواد اولیه مواد اولیه و تحرید مواد درست کشور خوش از تمام بنابرای وارد کشور میشه. اول بلکن که ما یک سلسله اوار تجارتی ما تقریبا که از دوی مارس ما به بندر سراسیل هستیم و هم تقریبا از یک موقعی طرف و اول سر وارد میشه و ولی بلکن تاخیر با مشکلات ما در خود سراسیل هستیم. اون به مشکلات هستم که بازی پروسه که هستم سابی پروسه یک کم جلد من به اصطلاح قریب بودن نمیتونست بودن، ولی فیلن پروسه های یک کم داره با وخالت مرمال اشتیستن که ارفان دکتی بود به ست کانتینر تقریبا یک سیر یا یک دبا مال کنر بشد یا دو کانتینر یا سی کانتینر از کنر میشه، ولی فیلن تمام اموال که تمام اموال کنر میشه و بعد از او فرسر رو نتشمیره پروسه را یک کم داره به سی سخته و پروسه به مو منشه شکل نرمال است.
نو مومن سیب تاسو دغه مشکل در رفع کولو لپاره یا دلری کولو لپاره څه کړی دي؟ تر اوسه څه اقدامات هم کړی؟
موږ د دې لپاره د خپل مقامات پر خبرې کړو چې فارم اول مورد کندهار کې د ورور په خونه کې ونده تجارانو سره موږ په خپله خبرې کولې چې د هغې باندې د بنا سره سره خبرې وکړې چې فارم د موټرانو په امتیاز کې یو څه د کوم بولډک لارې ته موږ تغیر راغلی وو. چېکن دغه حوزه هم یو مهمه حوزه ده او تقریبا په پوره افغانستان ډېره برخه ده. دغه د غذایي موادو د طریقې څخه د دغه بندر په لارې څخه مکوټي نیولې ده.
بیشترین داد و گرفت تجارتی ما در حال حاضر با کدام کشورها است؟
ما برای بگم که ما در گرفت با تمام کشورهای جهان داریم. در سطح ممتاز است ما همه با واجه همسایه هم داد و گرفت داریم که واردات ما هم از طرف تجارت بین المللی ما که هستن از طرف پاکستان جریان داره آدم هم از طرف ایران جریان داره هم از پاکستان جریان داره هم تجارت هست و با اهمیتی همون مملکت طرف ما داره که ما زیاد واردات داریم خیلی در ایران و پاکستان واردات ما واردات ما تمام جهان در جریان داره. مشکلاتی که ما قبل از دوره شده اگر این مشکلات برخوش شده این شده ما فکر میکنیم که از این طرح هم به تجارت ما رحمه.
پاکستان سره کله ناکله مشکلات ډیری وو. سغه عمده مشکل مشخصا له پاکستان سره څه دي؟
عمده مشکلات تاسې په کله په باندې تقریبا موږ تقریبا لږه کانتینر د غوړ د هلته موږ له رو کثیر دا غو بدل نه کومه څه د مخ ولې دا چې د فقره سره کوم د دې په اړه پاتې چې باندې راځي نو دا ارزو مطالعه دا چې پروسکټ باندې راځي ولې نور اگر اخلو ورکړه منظمه دا ورسره ده او ان شاء الله دا یو مشکل چې موږ د بحث سره مو تر هغه معلومات باندې پند او ټینشن ډیر راغلی دی. نو دا یو مشکل موږ لري او موږ د ما ته تماس کړل چې موږ په ځان سره خبرې کړې دي او هغه ژوند په دې سره چې له ټول مقامات سره خبرې کړې ته دا مشکل ته هم د پاتې کړې او بل موږ هغه راغلی چې موږ د صادرات هم په خاطر سره او نرمال ډول شروع کړو موږ پاکستان لپاره استفاده هم کوو په اوس.
بله، صادرات افغانستان به تازگی به برخی کشورها اثر گرفته شد چون موضوع تهدید و مشکلات ویروس کرونا به میان آمده بود. حالا این صادرات در چی سطح هست و بیشتر با کدام کشورهاست؟
واقعا این سال صادرات که شما دیروزیم که پرواز ما به شکرهایی به چین صادرات ما اولین محموله شده شد و در سوی پیشن این سال محموله های تجارتی ما به تغییر کشورهای ما تجارت داشته به او هم از طرف سرحار آغاز و این شرح این روز یا فرمل دامور مقصدی که بنگلدش است قبول نمیرسه.
او مومن سیب اوس محال من ده مواد و لدرک پا افغانستان که پا چه حالت کیو؟
ده مواد ده حالت سخه افغانستان ده فرکی مواد ده درک سخه به خون سخه این شلات به خدازار که هیچ تنبوت نسته و این شلات هم وطنان تلسنان ده خوش این شلات به تنبوت سرمسته چیزی او ان شاء الله هر ورځ په افغانستان ته څو مهمان د کلیزه او څنګه غیب ته کوم ترونو د څو ورځې مو د دې لپاره چې موږ د کانسلران یا په خوراکي توګه په درهاو کانسلران باندې پاتې شوی احتمال اول
پس با این وضعیت که ما کمبود مواد خوراکی هم در کابل و در ولایت نداریم، اما مومن سیب یک نگرانی بعضن مطرح میشه که چرا هنوز هم نرخ یا قیمت مواد اولیه به خصوص در بازار کابل و در ولایت بالاست؟
ما فکر میکنم که در تغییرهای سران یا برپرستا در نرخش هم وقت تغییرات ما آمده در تغییراتی به خود اما مثلا بخواهر مثال در روغن اگر ما بخواهر روغن در خود مالیزیا هم یک سال در قیمت در بودن و یک دیگر سال در مورد در اون جام لکتان بود و مشکلات زیاد بودن با این رسید از مقدر قیمت نشده بودن نرخوایشان تقریبا به حدود ثابت بودن یک امون نرخوایی که اونجی که میخرد اما قیمت شده بودن و از این توقف راها بودن باز هم اون در پروشات احود شده بودن که ما دیدن از تهای پیش یا از روزی که کرونا بودی نماده مردم مالهای خود در شهر و در سرای شهر بیرون کده و به نرخهای بسیار مناسب در خرانسیب به مردم برعا کده مالی بار زن نویشه پرسیم پروشای کرتک و حسیز باشه که کم داره که حسیز میتونه و مقامات مشکل داره که از زور فرسان و بازجوی بکنه.
بله او مومن صاحب خلکو ته مو ډاټ څه دی ځکه لا هم د کرونا ویروس خطر ست په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې او لا هم دغه خطر امغه په قوت کې دی خلکو ته ډاټ څه دی د موادو له درک خلک اتمن له شک پرته اندېښنه لري
ان شاء الله یو خود در پروژه سوال نه لري تقاضا د منبر دې په دې کې هغه هغه د پرسپکټیو کې په واده کې د کارګرانو کې د مشکلات په اړه هم نرمال حالات کې دی فرض ته سمینار په وینځ سره د افغانستان د ټول د خدمت کې لکه د نوڅو د خدمات د وزارت کې سره د مواد د وسیلې سره د ستاره په سمینار کې چې د پروفیسور د جاري ان شاء الله چې د افغانستان د ځای نه کوله د تاسو
بسیار تشکر مومن صاحب محترم خان آباد
برنګت باشین تشکر
شی در پیش چه